أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در صورتی که خمر ممزوج بشد با یا مایع دیگر، با چیز دیگر، اینجا چند صورت تصور می شود. یک صورت آخری صورتی بود که یه قدری بحث مهم و محل اطلاعی داشت و او این بود که خمر ممزوج میشه با یک مایع دیگر و مستهلک میشه، دیگه خمری نیست، مزمحل میشه. مثل اینکه مثلا یه داروی شربتی درست میکنن، از خارج میارن، میگن یکی از اجزاء ترکیبیش هم الکل، یا غذایی درست میشه که میگن در این غذا مثلا خمر، یا مثالی که معروف زده شده، معروف میگن یک قطره خمر در یک حب آب، یک قطره خمر میفته در یک حب آب مستهلک میشه. آیا اگر کسی این دارو رو بخورد، این غذا رو بخورد، یه لیوان از اون آب که یه حب آبه، یه پارچ بزرگ آبه، یه قطره خمر رو توش چکیده، اگر بخورد حرام و حد داره یا نه؟ گفتیم اینجا اغلب علما قائل هستن، معروف بین علما این هست که هم حرام است و هم حد داره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ایشون اشکال کرد، فرمود اما که زمت زده به غیره، هم ممزوز بشه به غیر، کل اغذیه ول ادویه، توی غذایی ریختن یا توی دارویی ریختن، به نحو استهل کفی. فرض ما اینجا که این قطره خمر مستهلک شده تو اون آب یا تو اون غذا، ولم یستق اسمه ولم یکن الممتزج یا ممتزج مسکرا، نه اسم خمر الان اینجا صادقه، بگیم هادا خمر نیست، اسم خمر صادق نیست، وصف خمر هم که اسکار باشه اونم نیست. یه لیوان از این آبی که یه قطره خمر توش چکیده کسی بخورد مسکر نیست. پس ببینید نه اسم و عنوان صادق است، عنوان خمر همیشه بگیم خمر، کسی خورد بگیم شرب خمر صادق نیست، وصف هم نیست، وصف اذکار رو هم نداره. حالا اگر کسی این غذا رو خورد، این دارو رو خورد، یه قاشق از این شربت خورد، نه صدق میکنه خم خورده، نه اذکار داره، آیا حد داره یا نه؟ فرمودن که ففی ثبوت الحد بهی اشکالون و این کان حرامن لعدل نجاست الممتزج، چون نجس حالا خم کور آب نیست که یه لیپارچ آبه، یه قطره خم نجس چکیده تو اونجا نجسش کرده، از باب این که نجس هست خوردنش حرامه، نه از باب این که خم خورده تجربه بوده. بنابراین پس اینجا ایشون فرمود و این کان حرامن لعدل نجاست الممتزج. حالا مثال میزنه، فلو استهلک قطرتون من فی مایه ان یه قطره خمر مستحلک شد توی یه پارچه آب. فلا شبهت فی نجاست المنتزج ولیکن ثبوت و حد المسکر علی محل و تأمل بشه که بگیم حد باید بخور لیکن الحکم بالحد معروف بین اصحاب. این نظریه عرض کردیم که استدلالی که مرحوم صاحب جواهر میاره این است که ذات حرام، ذات خمر حرامه و هر جا بره کم باشد، زیاد باشد، مستحلک بشه، نشه، هر جا بره این حرمت رو داره. بنابراین اگر یه قطرم افتاد توی پارچه آب، این ذات اومده توی این پارچه آب، یه قطره است، حرامه. اگر کسی هم بخوره، حد بره. چون رو این ملاک که ذات حرامه. هر طرز مرموان گلپایگانی هست در تقریراتی که ازشون هست دو تا مثال برای تقریر به ذهن میزن فرمود حرف صاحب جواهر میشه تقریر برای تقریر به ذهن مثال بزن. مریضی میره پیش طبیب، طبیب بهش میگه آه شما فشار خون دارید و نمک برای شما ممنوع، حق نداری نمک بخور. ذات نمک رو براش ممنوع کرد، میخواد این نمک رو بیزد کف دستش بخوره، ممنوع. گفتیم زیر پریز دست دیروز بیزد روی خیار شور بکند بخوره، حرام، ممنوع. یا یه مقدار نمک بیزن تو غذا، مستحلک میشه، شوری هم نداره این غذا. نمکی که ریخته شده یه مقدار توی غذا مستحلک هم شده، جوری هم که شوری هم پیدا کرده باشه نداره، اما در این حال میگه ممنوع است، نخور از این غذا، نمک ریخته است، لذا غذای بی نمک براش درست میکنه. میگه گفتن نمک برات خوب نیست، پس ذات نمک رو میگه خوب نیست ولو مستحلک شده. اینجا ذات خمر حرام است و حد داره ولو مستحلک شده. یا مثال دیگه فرماد نهی شده از اکل مال غیر. حالا همین نمک مال غیره بریزه تو آشو بخوره ولو مستحلک شده، اما مال غیره ولو مستحلک شده، اما در عین حال میگیم ممنوع از خورد. هم پس آقای گلپایگانی هم یه مثالش عرفی براش میذارن برای تقریب به ذهن فرمایش مقصد جواله و یه مثال شرعی که اکل مال غیر حرام. جوابی که ما عرض کردیم اینجا این است که اولا استظهار از روایات این میشه که حرمت رفته رو شرب نه رو ذات. ولو اینجا فرماد فلخم کدا تمانین جلده حد داره، اما یعنی در شور بخم لا تشرف داره. بالاخره روایات منصرف به شور به حد مال شور به خمره، حرمت مال شور به خمره، این یه جهت نه ذات. و ثانیم حالا فرض کنیم ذات حرام، این ذات رو مشخصش بکنید بگید حرام. اینکه صاحب جواب فرمود که روایت داره قلیله و کثیره حرام، ما میگیم مرجع این ضمیر رو پیداش کنید، قلیله این هو به چی برمیگرده؟ به خمر، خمری نداریم ما. یه قطره خمر بیارید، نصف قطره هم بریزید اینجا بگید قلیلش و کثیرش حرام قبول، چون باز این چیز موجوده. اما فرض ما این است که این قطره مستحلک شده دیگه نیست، شیعی نیست که اشاره کنیم بگیم قلیله و کثیره حرام. شیعی نیست که اشاره کنیم بگیم این خوردنش حد دارد. مستحلک شد، مفقود شد، مثل اونجایی میموند که استحاله شده. چه جور خمر استحاله میشد، خل میشه، دیگه موضوع عوض شد، دیگه حرمت نه. درسته این خمره ای که توش ریختن انگور را یه وقت خمر بود، همون الان به صورت خل شده، استحاله شد، دیگه اون نیست. وقتی موضوع عوض شد حکم را اینجا میگیم نیست، نه اینکه هست و حرمت ندارد یا حد ندارد. فرض ما اینجاست که مستحلک شده، بنابراین پس نمیتونیم بگیم حرام است، نمیتونیم بگیم حد داره. بله مرحوم من فرمود خوردنش حرام است از بابی که نجس شده، نه از باب اینکه خمره. از باب خمر حرمت نیست، از باب اینکه نجس است. بنابراین مرحوم امام تو این مسئله با اینکه فتوای مشهور هست، بیش از مشهور، بل المتسالم بین الاصحاب، معروف بین الاصحاب اینه، مرحوم صاحب کشف اللسان گفت که دلیل نداریم الا انه اجماعیون، شاید اجماع در کار باشه، دلیل نیست، شاید اجماع. مرحوم آقای گلپایگانه اینم جواب بده، میگه من تفحص کردم کتب قدما متأخرین رو دیدم، در این مسئله اجماع هست. بعد اینکه خمر حرام است و فرقی بین قلیل و کثیرش نیست، این اجماعی است، قلیل و کثیر حرام است، که مرحوم صاحب جان فرمود به اتفاق اصحاب من غیر خلافه، بل الاجماع به قسمیه علی، که قلیلش و کثیرش حرام، اما قلیل خمر. این مسئله فرق که اگر همون قلیل مستحلک شد آیا خوردنش حرامه؟ اینجا اجماع نداره. در این که یه قطرش هم حرامه اجماع، قلیل یک قطرش یه حبش همه حرامه. اما اگر یه قطره مستهلک شد تو یک کثیر آب، آیا اجماع هست اینجا؟ اینجاست گلپایگانه فرمود نیاد که در صورت استهلاک اون قطره مستهلک شده بگیم اجماع هست که اگر کسی این آب رو یه لیوان از این حب آب که یه قطره خمر تو شکیده بخورد، اجماع هست که حد دارد، همچه اجماعی نیست. پس اگر اجماع بوده اما نیست اجماع. استحالت اسمشه نمیذارید، استهلاک میگیم. بله بله، نجاست بیرید از واقعیت که همون قلب اول به مجرد ملاقات قطره، نه بعد از استهلاک، همون آن اول که این قطره چکید توی این آب نجات شد، حالا بعد مستهلک شد، دیگه این نجاست مال بعد از استهلاکش نیست، مال همون قطره دفعه اول، همون لحظه اول که این قطره خمر چکید توی این آب نجات شد. پس آب نجات شد، کسی هم بخوره جایزه. بله 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 نجس. پس مرحوم امام اشکال میکنن اینجا، عرض کردیم مرحوم محقق اردبیلی در مجمع القاعده اشکال میکنه، صاحب کشف اللسان اشکال میکنه، بنابراین امام هم تنها نیست در این مسئله، اینا هم اشکال میکنن، حتی آقای خویی هم عبارت ایشون رو من نآوردم، مرحوم آقای خویی در همون کتاب الحدود در مسئله 218 اونجا ایشون اینجور دارن، و اما عموم الحکم لغیر ذلک، تعمیم بدیم حرمت خمر و وجوب حد را به غیر این موارد کجا کما مثالش اینه اذا مزجه به مایع آخر خمر رو ممزود کنن با مایع دیگر و استهلک فی و اون خمر مستهلک بشه در اون مایع مثل هم مثال که یه قطره آب بریزد یه قطره خمر بریزد توی حب آب و استهلک فی و شربه او کسی بیاشام فهوال محروف استمرار حکم عموم حکم که بگیم حرمت داره و حد داره فهوال معروف بله متسالم علی بین الاسباب میگن هم حرامه و هم حد داره الا انه او لا یخلو الاشتباه اشکال داره میگن و این کان شربه حرامه یه اختلاف فتوایی که بین امام و آل خویی هست هم هر دوشون میگن شربش حرام این مایعی که قطره خمر توش چکیده خوردنش حرامه امام فرمود و این کان حرامن لعدل نجاسته چون نجس شده مرحوم آل خویی میگه نه برای اینکه خمر توش هست حرام از باب حرمت خمر نه از باب نجاست ترجمه فرمود اما اینکه حد داره این را قبول نداره ایشون فرمود اما الا انه لا یخلو الاشکال وقت فرمود اما ثبوت الحد فی که بگیم اگر کسی یه لیوان از این آب رو بخوره یا این دارو شربتی که توش یه جزء از ترکیباتش خمر کسی بخوره حد داره چون فرمود اما ثبوت الحد فی فلم یدل علیه دلیل نداره فا این تم اجماع فقط اگر اجماع باشد خوبی چی و الا فقوالم یک بود ثابت نیست برمن لأن الحد مختصون به شرب الخمر حد مارون دست که شرب خمر بکنه اینجا سید نمی کند شرب خمر یه لیوان آب خورد یا خواهشو شربت دارو خورد نمیگن خمر کن پس صدق شرب خمر نداره پس حد برای اون دلیل عمومیت ندارد هر محرم حد مال شرب خمره نه هر محرم و اما حرمت رو هم امام فرمود پس حد ندارد هر دو قبول دارد هر دو هم میگن خوردنش حرام امام فرمود لعدل نجات چون نجس شد آقای خویی فرمود و اما حرمته فمما لا اشکال فی و تدل علیه عدت من الروایات تمسک میکنه ایشون به روایتی که دلالت دارد خمر خوردن حرام پس حرمتشو از باب این میدوند که اینجا خمر توش هست استدلالشون به این روایت من حاصیه عبدالرحمن ابن حجاج قال استعذنت لبعض اصحابنا علی ابی عبدالله علیه السلام روایت مفصل الی عنقا شاهد حرفشون از این روایت اینه فقال ابو عبدالله علیه السلام ان ما اذکر کثیره فقلیله حرام چیزی که کثیرش مذکره و حرامه قلیلش هم مذکره ولو مذکره قلیلش هم حرامه خب روایت دیگه انما اکثر کثیره یه لیوان یه بطری از این خمر اگر بخورد مذکره فقلیله حرام ولو مذکر نباشه فقال له الرجل اون سائل یه سوالی کرد قال له الرجل فاکثره بالماء این خمر رو میشمونم من اون تندی که دارد و موجب سکر میشه کاری میکنم که خفیف بشه آب میریزم تا خفیف بشه دیگه سکر آور نباشه فقال له الرجل فاکثره بالماء، میشکنم اون تندی و حدیتی که دارد و موجب سکره هست به وسیله آب. آب میریزیم توش که دیگه سکر آور نباشه. این چجوره؟ فقال له ابو عبدالله لا، بازم جایز نیست خوردن. و ما للماء یحل الحرام، آب نمیتوند حرام و حلال بکن. حالا آب بریزی توش این حرام بود، آبم بریزی توش باز حرام است. آب که نمیتوند حرام خدا را حلال بکن. و ما للماء نمیتوند ما حلال کند حرام رو. اتق الله ولا تشرب. این روایت عرض کنم که ایشون آیخویی استدلال میکنن به این که پس این از امام پرسید من کاری میکنم که سکرآور نباشه، آب میریزم توش. امام فرمود آب نمیتوند حرام و حلال کند، لا تشرب و اتق الله. حتی ایشون میخواد بگه اینجا دلیل است که اگر یه قطره خمر ریختم تو آب ولو سکرآور نیست، اما آب نمیتوند اون یه قطره رو حلالش بکنه، بازم خوردنش حرام. پس ایشون با استدلال به این روایت فرمود خوردن این ولو عنوان خمر برای صدر وصف اسکار هم نداره، خوردنش حرامه برای اینکه آب نمیتوند حرام خدا را حلال کنه. اون قطر خمر تو این جهت تو حرامه، بنابراین چون حرمتش از باب اینکه خمر درش هست جایز. مرحوم امام فرمود نه، حرمتش از باب این است که نجسه و حق با امامه. در اینجا واقعا چرا؟ به جد ما گفتیم از اینجا دیگه خمری نیست تا بگیم اون خمر به وسیله آب حلال شد. پس این روایت چی میگه که امام فرمود آب نمیتوند حلال حرام حلال کنند؟ این مرادش این بود که گفت اکثرهو یعنی یه مقدار آب میریزم روش که اون تندیش از گرفته بشه. فرضش نیست که ممزوج بشه به صورتی که خمر مستهلک بشه. خمر توش هست، آب است و خمر. یه فرض ما از فرض ممزوج کردن، فرض دوم همین بود که ممزوج میکنن با آب، سکر آور هست. عرض کنم که یا وصف خمر رو داره اما سکر آور نیست. یه لیوان آب الان میگن این خمره، منتاش چون آب توش ریختن مخلوطش کردن دیگه سکرآور نیست. اون این کار رو میخواد بکنه که خمر رو آب توش بریزه به صورتی که دیگه سکرآوریش از بین بره، نه مستهلک بشه. فرقش اونجایی نیست که یه قطره خمر رو بریزن توی حب آب، یه لیوان هست میگه من خمر رو میخوام بخورم، فرمود جایز. میگه اکثر رو خوب کاری میکنم که اون تندیش رو بگیرم، باز میخواد خمر بخوره. میگه خمر رو میخوام بخورم. امام فرمود اتق الله خمر رو نخور. خمر از منتاش آب توش ریخته به صورتی که دیگه مسکر. نگفت من مستهلکش میکنم، اکثر رو خوب این خمر رو میشکنم، یعنی اون تندی و حدتش از دستش میگیرم، آب توش میرسه اما صدر خمر میکنه. فرض اونجا، پس فرض روایت رو نداریم یه جای دیگه که اصلا صدر خمر رو نمیرسه. ظاهر اون این است که اکثر و او این خمر رو من تندیش رو میگیرم، پس باز خمره اون تندی که موجب سکر آور باشه ندارد. امام فرمود حرام است، اتق الله، آب نمیتوند حرام خدا رو حلال کنه. درست است. اما این فرض ما هست. فرض ما مال اونجاست که یه قطره ریخته است توی یه حب به آب. یکی از اجزاء ترکیبی این دارو خمره. الان نه صدق اسم خمر روش میکنم، نه وصف اسکار. این روایت میتوند اینجا رو بگید که بگیم دارو اینجا اون خمر رو فکر آوریش بگرفتن. نه، خمر دیگه نیست. ترجمه فرمودم. پس بنابراین اگر فرض اینجور شد که اگر یک قطره خمر در یک حب آب ریخته بشه و مستهلک بشه، یا یه خمر رو یه مقدار توی غذایی ریختن، یه ساندویچی درست کردن، میگم یکی از اعضایی که توش ریختن خمره، اگر کسی بخوره یا داروی سینه، شربت دارو معروف بین الاصحاب این است که هم حرام است هم حد داره. ما اشکال کردن، مرحوم امام اشکال کردن آقای خویی رو، میگن حد نداره، این بل اتفاق، ولی خوردنش جایز نیست چون نجسه. وجه نجاست چیه؟ امام فرمود وجه نجاستش این است که اون خم وقتی ریخته شد تو این آب نجس کرد، این آب متنجس است، خوردن متنجس جایز. حالا ضرورتی هست چیه؟ اونو بعد میگیم. توجه فرمودید. امام فرمود که چون نجس است خوردنش جایز. مرحوم آقای خویی فرمود نه، نه چون نجس است، با چون خمره خوردنش حرام. اینم باز ما اشکال کردیم که نه اینجوری هیچ، این روایت هم که ایشون استناد میکند ولی اونجاییست که صدق خمر برش میکنه، منتها چون آب توش ریختن دیگه سکرآوریش گرفته شده، خمریز مسکر نیست چون آب توش ریختن، اون خوردنش حرام. اما فرض ما این نیست. بله؟ ایشون احتیاط میکنن، بگم دلیل کافی نیست، ولی چون علما عرض کنم که فتوا دادن تقریبا معروف بین الاصحاب، فرمود ما جرأت نمی کنیم فتوا بدیم به اینکه این خوردنش جایی حد نداره که فتوا بدیم. بله؟ اونو تصریح ندارن که در اینجا ایشون فرمود ما جرأت این که بگیم در اینجا جایز است خوردنش و اشکالی حد نداره یا حرام نیست جرأت نمی کنیم. اما چون تفکیک نمی کنه از این میگن فرمود که جرأت نمی کنیم بگیم حد نداره، همونطور که علما گفتن وقتی که تفکیک نکرده بین حد و حرمت، فرمود ما جرأت به این که بگیم حد نداره نیست، احتیاط نیست که نخوره و الا اگر که تقول باید حد بخوره، چون اینجور میخواد بخوره، احتیاط چون اینه. اونو برای تقریب برای فرمایش من صاحب جواهر مثال میزنه، ولی قبول نمیده رد میکنن حتی صاحب جواهر. این مسئله چون مسئله تقریبا مهم بود و محل ابتلا، یه قدری بیشتر روش توضیح بده. مسئله بعد، مسئله پنج، فرماد لبز تر الى شرب المذکر. اگر کسی مذکر بشه به شرب مذکر، لحفظ نفسی عن الحلال، برای اینکه جانش از مرد نجات بده، یا من المرض شدید، مریض شده، مرض شدیدی است که اگر مشروب نخوره میمیره، مرض شدید. فشربه، اگر مضطر شد الى شرب المسکر یا لحفظ نفسهی عن الحلاک یا از جهت مرض شدید، فشربه لیس علیه الحد، فرمود حد نه. مضطر اگر چنانچه خورد حد نداره. اضطرار به شرب مسکر دو جوره. یه وقت اضطرار به حدی است که خوف تلف داره برای حفظ جانش، اگر نخوره میمیره. یه وقت این جوره توی بیابانی گیر کرده، تشنه شده، مشرف به مرگ. یه کسی میرسد، یه بطری شراب دارد، میگه آب ندارم، یه بطری شراب هست، نخورد میمیرد از تشنه. اینجا میگیم برای حفظ جانش میخوره، اشکالی هم نداره و حد هم نداره. یه وقت اینجوره، لحفظ نفسی عن الهلاک، یا قضا داره میخوره، یه لقمه تو دهنش گیر کرد و حلقش گیر کرد، الان مشرف به خفه شدنه، داره خفه میشه، یه لیوان آب باید فوری بخوره تا این زد شده، این لقمه آب نی، یه بطری خمره، یه لیوان خمره اینجا بخورد برای اطاعت لقمه، اون لقمه رد بشه، جلوگیر نشه. اینجا میگیم برای حفظ جانش که اگر چنانچه نخورد موجب مرگ میشه. در اینجا بلا شبه هم میگیم حد نداره به دلیل رفع مسئول حدیث رد، اگر چیزی رو انسان اضطرار بهش پیدا کرد حکمش برداشته میشه. پس اینجا حرمت برداشته میشه، حرمت شرب خمر، و حدم مال شرب خمریست که حرامه، چون حد عقوبت، کسی که فعل حرام مرتکب شد عقوبتش رو شارع مقدس حد قرار داده. اما اگر حرمت نیست، به واسطه اضطرار حرمت برداشته شد، عقوبت نداره. حد عقوبته، عقوبت مال فعل گناه، جرم، وقتی حرمت نیست دیگه عقوبت نداره. پس یه دلیل حدیث رفعه. یه دلیل دیگه هم میتونیم اینجا بیاریم و اون است که خوردن این فعلا واجب میشه، چون حفظ نفس واجب است و حفظ نفس هم متوقف بر خوردن این شرب خمر، پس این واجبه دیگه، نمیتونه حرام باشه، حکمش عوض شد. از باب اینکه این فعل حرام مقدمه شد برای یک واجب اهم، این حرمت از بین، چون مقدمه شد برای واجب اهم، حفظ نفس اهم است از همه واجبات و همه محرمات، بنابراین چون اون اهمه، واجبه، حفظ نفس وجوبش اهم است از حرمت، حرمت برداشته میشه، واجب میشه، واجب است بخورد جانش محفوظ بود. پس از این جهت هم میگیم چون واجب میشه دیگه حرام نیست و حتم نیست. این صورت اول که شرب خمر اضطرار در حدی است که اگر مرتکب نشه نخوره میمیره. یه وقت است که برای خاطر مرض سرش درد میکنه، سر درد داره، رفته پیش طبیب میگه آ شما یه قدر مشروب صبحا شبها موقع خواب یه قدر مشروب بخور، یه لیوان یه استکان شرب خمر بکن، سر خوب میشه. برای سلامتی نه خوف مرض، سر دردش خوب میشه، شکمش درد میکنن، بهش طبیب میگه مداوی میگه مشروب بخور خوب میشی. برای حفظ سلامت، به دست آوردن صحت بدن، آیا جایزه؟ بره پیش طبیب، طبیبم مداوا کند براش، برای صحتش، رفع مرض، رفع کسالت، بگه مشروب بخور. امام اطلاق عبارتشون اینه، فرماد لبستر الى شرب المسکر لحفظ نفسهی عن الهلاک. این طرز اول که اگر مرتکب نشه میمیره، او من المرض شدید. آیا مراد از مرض شدید باز مرضیست که اگر نخوره موجب مرگش میشه؟ اگر این باشه مثل فرض اول، اما مرض شدید سردرد سختی داره، شکم درد سختی داره، آیا اطلاقش من فرمان اینجا جایزه فشره و لیسه علای خلقه. ما میخوام در این قسم دوم تفصیل کنیم. اگر چنونچه برای صحت و سلامتی و رفع مرض میخواد بخوره، مرض مرضیست که اگر نخورد موجب مرگ، این هم فرض اوله، متوقف از حفظ جانش بر این دار. اما اگر اینجور نیست، فقط برای اینکه سردردش خوب بشه، این را اشکال مشکل است. ترجمه فرمود که بگیم جایز است اگر طبیب مداوا کرد که شما مشروب بخور تا خوب بشی، کسالتت برطرف بشه، بگیم جایزه، این یه قدری اشکال است. حالا در این بحثی روایتی هم داریم برای بحثی بحثی. و سلام با